اسلام اصول سر بیان نی او دغه عمل تر صحه پورې د اسلام هغه اصول او عادت سره د پټکر کړي.
ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کابل و دهلی آمادگی دارند تا بند سلما در هرات را فردا افتتاح کنند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر دفاع برتانیا به همکاری کشورش به افغانستان پس از سال 2017 میلادی تأکید کرد. رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید کشته شدن مولا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان به تلاش‌های صلح صدمه رسانیده است. نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید رقیبش دونالد ترامپ به خاطر وضعیت عصبی که دارد برای ریاست جمهوری آمریکا نامناسب است. و مجلس نمایندگان آلمان قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن کشتار دست جمعی ارمنی‌ها توسط عثمانی‌های ترکیه قتل عام پنداشته می‌شود. مشروع اخبار. وزیر دفاع برتانیا به همکاری کشورش با افغانستان پس از سال 2017 میلادی تأکید کرد. مایکل فون دیروز در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد مسائل امنیتی و اقتصادی بحث و گفتگو کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت وزیر دفاع برتانیا با رئیس جمهور افغانستان علاوه بر مسائل امنیتی روی بحران پناهجویان افغان در این کشور نیز بحث کرد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که او مخالف خروج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی به شمول برتانیا می باشد. رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید کشته شدن مولا اختر محمد منصور به تلاش‌های صلح بین حکومت افغانستان و طالبان افغان صدمه رسانیده است. مولا اختر محمد منصور در نتیجه حمله 21 ماه می طیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان پاکستان کشته شد. حامد کرزایی در مصاحبه اختصاصی با رادیو مشال رادیو آزادی جنگ افغانستان را مشکل خارجی خوانده است. او تأکید کرده است که هند، روسیه و ایران باید در روند صلح افغانستان شامل ساخته شوند تا این پروسه به یک نتیجه دقیق برسد. مقامات قندوز میگویند تلاش‌ها برای رهایی کسانی که از سوی جنگجویان طالبان اختطاف شده اند ادامه دارد. جنگجویان طالبان در مسیر شهرهای قندوز بغلان در ولسوالی علی آباد 4 بس مسافربری را متوقف کرده 200 نفر را اختطاف و بعداً شمار آنها را رها ساختند. محمد اسماعیل مسئول دفتر مطبوعاتی والی قندوز بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی به این ارتباط 10 مظنون را دستگیر کرده اند و افزود
تعداد 18 نفر پیشونا بود که در مجموع 12 نفر شهدا و تقریبا 16 نفر هنوز مفقود هستند، یعنی تقریبا ممکن پیشونا اسیر باشند.
تلاش های حکومت افغانستان و بزرگان قومی برای رها ساختن تعداد از مسافران هنوز نتیجه نداده است. نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید رقیبش دونالد ترامپ کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه به خاطر وضعیت عصبی که دارد با گفته وی برای ریاست جمهوری ایالات متحده نامناسب است. هیلری کلینتون دیروز در بیانش در کمپین انتخاباتی وی روی توضیح پالیسی خارجی خود صحبت کرد و سیاست‌های خارجی رقیب میلیاردر خود را خطرناک و غیر منطقی خواند. خانم کلینتون گفت ترامپ کسی است که آمریکا و جهان را نمی‌شناسد.
This is not someone who should ever have the nuclear codes because
او کسی نیست که بتواند کود سلاح اتمی را به دست آورد، زیرا این دشوار نخواهد بود که تصور گردد که دونالد ترامپ شاید به خاطر اینکه کسی خوشش نیامده ما را به یک جنگ سوق داده دخیل سازد. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در صفحه توییتر خود از اظهارات هیلری کلینتون انتقاد کرده، گفته است خانم کلینتون نمایش ضعیف داشته و سخنرانی خود را از روی نوشته انجام داد. مجلس نمایندگان آلمان قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن کشتار دست جمعی ارمنی‌ها توسط عثمانی‌های ترکیه قتل عام پنداشته شد. ترکیه در ارتباط به این فیصله عکس‌العمل شدید نشان داده است. این فیصله سمبولیک دیروزی مجلس نمایندگان آلمان به یاد بود از قتل عام آن ارمنی‌ها و اقلیت‌های عیسوی صورت گرفته که در سال‌های 1915 و 1916 کشته شدند. گفته می‌شود که بیش از 1.5 میلیون ارمنی در این قتل دست جمعی کشته شدند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید که تروریسم بین‌المللی مرکزیت خود را از دست داده و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش خطر بزرگ بین‌المللی به شمار می‌رود. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که دیروز به نشر رسیده آمده است که در سال 2015 میلادی بر موازی گروه داعش ضربات محکم وارد شده است. این گروه در سال گذشته در عراق و سوریه 40% ساحات تحت کنترل خود را از دست داده است. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رهبران افغانستان و هند فردا بند برق سلما در هرات را افتتاح می کنند. مقامات سریپل می گویند همه 17 مسافری که از سوی مخالفان دولت ربوده شده بودند آزاد شدند.
ساعت 8 امشب با قدرمیانی و وساطت وزرخان قومی بدون کدام معامله اینا سنگار طالبان آزاد شدند.
مقامات فاریاب میگویند در درگیری‌های 24 ساعت گذشته حدود 90 نفر از مخالفان مسلح دولت در این ولایت کشته و زخمی شدند. در این حال تعداد زیاد از خانواده‌ها در اثر این درگیری‌ها منازل خود را ترک گفته و مناطق امن پناه بردند.
ما جان خود را کشیدیم، مال و مواشی حول حریم، همه چیز که در اونجا مان بدون پاسبان و نگرانی وحشت توهمات صرف جان خود را کشیدیم.
والی هلمند میگوید نیروهای امنیتی افغان دیروز موفق شدند که سرک مارجه را بر روی ترافیک بکشایند.
راهی که از تقریبا چیزی کم یک سال به این طرف ولسوالی مارجه بسته بود، دشمن ماین‌گذاری کرده بود و از دو هفته به این طرف جنگ جریان داشت، این راه باز شد و کمر دشمن شکست.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که با تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع این قسمت پروگرام را بررسی میکند. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم هند بند برق سلما در هرات را افتتاح می کنند. محمد اشرف غنی و نریندرا مودی قرار است فردا شنبه این بند را که بند برق دوستی افغان هند مسمی شده است افتتاح کنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری می گوید رهبران دو کشور روی انکشاف همکاری های اقتصادی، امنیتی و نظامی و امنیت منطقه‌ای هم بحث و گفتگو خواهند کرد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم هند نریندرا مودی قرار است فردا شنبه در مراسم افتتاح بند برق دوستی افغان هند به نام سلما در هرات اشتراک کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبران هر دو کشور روی انکشاف روابط اقتصادی، امنیتی و نظامی بین افغانستان و هندستان نیز گفتگو میکنند.
جمهور افغانستان و صدر اعظم هند روز شنبه بند دوستی افغان هند و نام سلما هستن این افتتاح خوان نمود. در زمین راجب افغانستان و منطقه صحبت خوان داشت. روابط اقتصادی و همکاری های امنیتی و نظامی هند بسیار مهم است با افغانستان و در این رابطه صحبت خوان شد و تصامیم گرفته خوان شد.
پس از انتخاب نریندرا مودی به عیس صدر اعظم هند، این کشور همکاری های نظامی و امنیتی خود به افغانستان را افزایش داده است. این دومین سفر رسمی صدر اعظم هند به افغانستان پس از انتخابش با مقام صدارت به شمار می رود. وزارت امور خارجه هند در صفحه اینترنتی خود نوشته که افتتاح بند برق سلما یا بند دوستی افغان هند نشان دهنده تعهد این کشور در همکاری به انکشاف و بازسازی افغانستان می باشد. وزارت امور خارجه هند می گوید که روی پروژه این بند 1,500 انجینیر هندی و افغان از سالها به این سو تحت شرایط خیلی دشوار کار کردند که اکمال آن نشان دهنده پیروزی تلاش های دو کشور می باشد. نریندرا مودی صدر اعظم هند در ماه دسامبر سال 2015 میلادی در اولین سفر رسمیش به افغانستان ساختمان شورای ملی را که بزینه هند اعمار گردیده افتتاح کرد. آقای مودی آن را به عنوان تحفه به مردم افغانستان عطا نمود. نریندرا مودی در سخنرانیش در افتتاح این ساختمان تاکید کرد که همه کشورهای منطقه در ثبات و بازسازی افغانستان باید مسئولیتشان را ادا کنند. بند برق سلما که اکنون به نام بند برق دوستی افغان هند یاد می شود بر بالای دریای هریرود اعمار گردیده است. این بند به مصرف 270 میلیون دلار ساخته شده و توانایی تولید 42 مگاوات برق را دارد. بند برق سلما علاوه بر تولید انرژی برق حداقل 75 هزار هکتار زمین را آبیاری می کند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در حال بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی آزادی
مسئولان ولایت سرپل اعلام کردند مسافران که توسط مخالفان مسلح دولت ربوده شده بودند همه آزاد شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد.
ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل بر رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت به روز چهارشنبه 24 مسافر را از موترهایشان پایین کرده 8 تن آنان که زنان و کودکان بودند رها کرده و 17 تن دیگر را با خود برده بودند. اما ساعت 8 شام شب گذشته از نزد مخالفین دوباره آزاد شدند. با گفته امانی روز چهارشنبه گذشته مخالفین از منطقه ده مرده مسیر راه بلسوالی سانچارک و بلخاب که تحت کنترل مخالفین است موتر حامل مسافرین را متوقف کرده 17 تن را با خود برده در جای نامعلوم انتقال داده بودند.
ساعت 8 امشب با قدرمیانی با وساطت بزرگای قومی بدون کدام معامله اینا سنگال طالبا آزاد شدند. 17 نفر کشان آزاد شدند.
مقامات محلی میگویند این مسافرین از قوم هزاره بوده و باشندگان اصلی ولسوالی بلخاب سرپلند. راه سانچارک بلخاب یکی از خطرناکترین مسیر برای مسافرین در شمال به شمار می رود. پیش از این مسافرین بارها از منطقه ده مرده و یا هم قمکوتل شکایت کرده بودند که مخالفین مسافرین بلخاب را از موترهایشون پایین کرده و با خود می برند. گروگانگیری در ولایت سرپل یکی از مشکلات عمده باشندگان سرپل به شمار می رود. دو سال پیش مخالفین در منطقه بغاوی این ولایت حسین نظری یکی از نامزدان شورای ولایتی همراه با چهارتن همراهانش زمانی که از مرکز سرپل به طرف ولسوالی بلخاب در حرکت بودند اختطاف کرده بعدن کشته بودند.
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر.
دوستان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به داشته های برنامه. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر سابق طالبان و تلاش های صلح جهت آغاز مذاکرات بین حکومت و طالبان افغان صدمه رسانیده است. حامد کرزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو مشال رادیو آزادی جنگ افغانستان را مشکل خارجی دانسته گفت هند، روسیه و ایران باید در روند صلح افغانستان شامل شوند تا یک نتیجه دقیق به دست آید. همکارم مقیم نایب فشرده مصاحبه حامد کرزی را در یک گزارش تقدیمتان می کند.
رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان آینده روند صلح افغانستان را متضرر نموده است. ملا اختر محمد منصور در نتیجه حمله 21 ماه می تیاره بی پیلوت امریکایی در ایالات بلوچستان پاکستان کشته شده است. حامد کرزی گفت در صورت موجودیت اراده صلح این کار نباید میشد.
If the intention was peace,
اگر نیت برای صلح بود پس این کار باید نمیشد. امیدوارم که این بروند صلح صدمه وارد نکند، اما از آن چی که به نظر میرسد این پروسه را آسیب رسانده است. حامد کرزی در جریان حاکمیتش از سال 2002 تا سال 2014 میلادی همیشه با ایالات متحده آمریکا روابط خوب نداشت. حامد کرزی با حملات نیروهای هوایی آمریکا که تلفات و خسارات زیادی به غیر نظامیان وارد میکردند مخالف بود، اما کابل و واشنگتن ابراز امیدواری کردند که کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر سابق طالبان پروسه صلح را تسریع بخشد. ملا اختر محمد منصور با مذاکرات صلح در اسلام آباد مخالفت داشت، اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در ادامه مصاحبه خود با رادیو آزادی گفت عکس العمل ها از سوی طالبان، حکومت پاکستان و طرفین درگیر نشان دهنده آن است که این اتفاق پروسه صلح بین حکومت و طالبان افغان را تخریب کرده است.
افغانستان دستوری پا که از مشکل خبر وای.
اگر مسئله صلح افغانستان موضوعی فیما بین افغانان است، پس چرا امریکا، پاکستان، چین خود را شریکان می دانند؟ اشتراک این کشورها در پروسه صلح ثابت می کند که مشکل ما در خارج افغانستان بوده و خارجی است. به خاطر این که مسئله یک مشکل خارجی است، پس خارجی های دیگری هستند که قوی بوده و هم نفوذ دارند. کشورهای مانند هند، ایران و روسیه باید شامل پروسه صلح افغانستان شوند تا نتایج دقیق به دست
آورند.
حامد کرزی در دوران ریاست جمهوریش با هند روابط خیلی نزدیک داشت و گفته می شود که روابطش با مسکو نیز نیک بود.
ساعت 9:16 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
واشنگتن تایمز در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان مقامات امریکایی در مورد صلح با رهبر جدید طالبان تردید دارند. روزنامه از قول مقامات امریکایی نوشته که گفتند انتخاب ملا عبت الله نسبتا ناشناس به حیث رهبر طالبان امید مذاکرات صلح با این گروه را برای یک آینده قابل پیش بینی خاتمه داده است. این قوی ترین تخمین به این دلیل است که عبت الله عالم تندرو دینی به حیث رهبر جدید طالبان انتخاب شد. جنرال چارلز کلیولند، معاون قماندان حمایت قاطعی نیروهای ناتو در افغانستان، به واشنگتن تایمز گفته است عقیده ندارم تا زمانی که ملا آخوندزاده رهبری گروه طالبان را در دست داشته باشد شاهد مذاکرات صلح در کوتاه مدت باشیم. واشنگتن تایمز می نویسد قبل از آن که ملای بتولار رهبر طالبان شود، در مورد وی در خارج از افغانستان کس زیاد نمی دانست. رهبران طالبان با انتخاب ملای بتولار به جای سراج الدین حقانی رهبر شبکه خطرناک حقانی کار غیر منتظره یک کردند. به نوشته روزنامه، احتمال انتخاب سراج الدین حقانی به حیث رهبر طالبان حراس را در واشنگتن و کابل ایجاد نموده بود که شاید هر دریچه را برای صلح ببندد. هفینگتون پست نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد رهبر جدید طالبان به نشر رسانیده تحت عنوان به نظر نمی رسد رهبر جدید طالبان خواهان صلح باشد. به نوشته روزنامه، انتخاب عبت الله به حیث جانشین ملا اختر محمد منصور سوالهای را در مورد نحوه انکشاف پروسه از قبل شکننده صلح در افغانستان و آینده طالبان ایجاد کرده است. به نوشته هفینگتون پست، انتخاب ملا عبت الله آخوندزاده نماینگر یک اقدام سنجیده شده و استراتژیک از سوی طالبان است. گروه تندروی که در تلاش رقابت علیه نفوذ داعش در شمال و شرق افغانستان است. هفینگتون پست این را هم نوشته است که این حقیقت که ملا اختر محمد منصور با پاسپورت پاکستانی حین برگشت از ایران کشته شد، سوالهای جدی را در مورد روابط ایران با طالبان و هم در مورد شریک ساختن معلومات استخباراتی میان ایران و آمریکا مطرح نموده و نیز عناصر دیگری را در پیچیدگی منطقه تزریق می کند. یوریشن ریویو همین رابطه ی طالبان و ایران را در مقاله مورد تمرکز قرار داده و می نویسد به دنبال کشته شدن ملا اختر محمد منصور بعد از برگشت از ایران، رابطه و همکاری طالبان با ایران شیعه نشان دهنده باد جدید از جنگ افغانستان است. به نوشته نشریه، همکاری میان این دو دشمن قدیمی تعریف تاریخی است از گرایش های تاریخی، جغرافیای سیاسی و جغرافیای فرقوی. یورایش ریویو ضمن ابراز بعض دلایل برای این همکاری این را هم نوشته است که میل طالبان به همکاری با ایران رقیب سیاسی قدیمیش شاید ریشه اش را در پلان این گروه داشته باشد که بخواهد به جای اتکای کامل به پاکستان گزینه هایش را باز نگه دارد.
مسئولان امنیتی فاریاب میگویند حملات تهاجمی شورشان طالب در مناطق مختلف این ولایت ادامه داشته، اما توسط نیروهای امنیتی دفع و طرد گردیده است. سمونوال سید آقا اندرابی، قماندان امنیتی فاریاب، در یک نشست خبری گفت که در 24 ساعت گذشته حدود 90 جنگجوی طالبان در ولسوالی‌های مختلف این ولایت کشته و زخمی شدند. در این حال گفته می شود که شمار زیادی از باشندگان از ولسوالی های پشتونکوت و قیصار کوچ کرده در شهر میمنه و سایر نقاط امن فاریاب جابجا شدند. رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه، از فاریاب گزارش می دهد.
از یک هفته به این سو فاریاب شاهد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان بوده است. سمنوال سید آقا اندرابی، کماندان امنیه فاریاب، طی نشست مطبوعاتی که در خصوص وضعیت امنیتی و درگیری ها به خبرنگاران معلوماتی را می نمود اظهار داشت، در 24 ساعت گذشته 32 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته و 58 نفر دیگرشان زخمی شدند.
طرفات نیروهای مزدور طالبانی در سراسر ولایت فاریاب در ولسوالی غرماچ 8 نفر کشته و 7 نفر زخمی داره و همچنان در ولسوالی المار در قریه قرایی که خوشبختانه نیروهای خیزش مردمی و پلیس ملی در اونجا مستقر است، اونجا تعداد 16 نفر کشته و 7 نفر زخمی دارن و همچنان در ولسوالی دولت آباد هم اینا 4 نفر کشته و 9 نفر زخمی دارن و در طی 24 ساعتی که درگیری صورت گرفته تقریبا در حدود 90 نفر کشته و زخمی طالبان داره.
فرمانده پلیس فاریاب افزود در میان کشته شدگان 4 تن از قماندانان طالبان شامل می باشد.
4 نفر از فرماندهان طالبان که در قیصار کشته شده به نام ملا خلیل است و ملا جبار است و ملا حمیدالله است و ملا عبدالسلام، راپورا به ما میرساند که 4 نفر از همه کشته شدگان از فرماندهان طالبان هستند.
این در حالی است که با موج تازه درگیری ها در این ولایت شمار زیادی از باشندگان، بخصوص باشندگان ولسوالی های قیصار و پشتونکوت، مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یک تن از بیجا شده های قیصار مشکلات خود را بر رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
من از ولسوالی قیصار در شهر فاریاب حوالی ساعت 10 بجه شب به شهر میمنه مواصلت کردیم و احتمال قوی وجود دارد که بیش از 600-700 فامیل در دامنه های کوهدامن ولسوالی قیصار که تحت آسیب دشمن بود مهاجر شده بودند. ما جان خود را کشیدیم، مال مواشی حولی حریم، همه چیز که در اونجا مان بدون پاسبان و نگرانی وحشت توهمات، صرف جان خود را کشیدیم. ما بسیار نگران هستیم، آیا چی کار باید بکنیم؟
از سوی دیگر به اثر آتشباری سلاح‌های ثقیله و خفیفه هر دو جانب چندین خرمن گندم در منطقه خوجاناموسای ولسوالی پشتونکوت حریق شده است. یک تن از باشندگان خوجاناموسا درباره چنین میگوید:
طالبان بین مردم جا گرفته و جنگ میکنه. تقریباً 7 خرمن گندم همش برگرفته تا به حالا میسوزد. ما رو باشیم طلب چرد مشکل است برای مردم. از یک طرف جنگ است و طرف دیگر مردم کشت زره پر جمع بکنند در میگره، مردم بیخی دیگر و مشکلات مواجه هستند.
قماندان امنیه فاریاب در مورد حملات گروهی طالبان و احتمال سقوط یک یا دو ولسوالی آسیب پذیر این ولایت اظهار داشت: هیچ کسی نمیتواند و عدد حد که 100% در جنگ ها برنده است. او به ادامه افزود: نیروهای امنیتی مستقر در فاریاب مصمم هستند که هر گونه حملات دشمن را دفع و طرد نمایند. در مورد آمار و ارقام تلفات وارده شورشیان تا کنون گروه طالبان اظهار نظر نکردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
والی هلمند میگوید نیروهای امنیتی افغان دیروز موفق شدند تا سرک را که به سوی مارجا منتهی می شود بر روی ترافیک باز کنند. این را به دلیل ماین‌گذاری از یک سال به این سو مسدود بود. این در حال است که مسئولان شورای ولایتی هلمند میگویند که از 4 روز به این سو جنگ شدید در ولسوالی های نادلی، گرشک، مارجا و حوزه چهارم امنیتی لشکرگاه جریان دارد. همکارم مقیم نایب در این مورد مصاحبه با حیات الله حیات والی هلمند انجام داده و در آغاز از وی در مورد صحت ادعای مسئولان شورای ولایتی هلمند پرسیده است. آقای حیات در پاسخ چنین میگوید:
به این شک نیست که دشمن در این ولسوالی در اون ولسوالی در یگان جای اخلال میکنه، یگان نقاط که جنگلزار و دیگه است دشمن از اونجا استفاده میکنه و مشکل هلمند مشکل امروزی نیست، مشکل تقریبا چند سال گذشته. شما مژده میتون و به هموطنان عزیز خود که امروز نیم ساعت پیش قوتهای شجاع امنیتی افغانستان رای که از تقریبا چیزی کم یک سال به این طرف ولسوالی مارجا بسته بود، دشمن ماین‌گذاری کرده بود و از دو هفته به این طرف جنگ جریان داشت، این را باز شد و کمر دشمن شکست، صدها نفرش کشته شده و صدها اسیر گرفته شده که انشاءالله اعمار و ارقام را بعدا که ما دقیق کنیم با شما شریک میسازیم.
خب دمی گزارش های تو گفته شده که بیش از 80 تن از نیروهای دولتی در نبرد با مخالفین کشته شده. از تلفات شما تو ارقام دقیق دارین که چقدر نیروهای حکومتی و چقدر مخالفین کشته شدن؟
تال ارقامی را که ما دارم از 150 اضافه تر دشمن در ظرف دو هفته کشته شده و تقریبا 250 نفر اینا زخمی شده. در این شک نیست که در این عملیاتی که دشمن انجام داده در چند ولسوالی اینا متعرض بودند. کشته های اینا و زخمی های اینا چند اضافه تر از نیروهای امنیتی است، ولی در این شک نیست که ما هم شهید داریم هم زخمی داریم، ولی به اندازه نیست که قابل تشویش برای ما باشد.
دلیل جنگ در هلمند بیشتر عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی عنوان کردن. شما تایید میکنین که هماهنگی بین نیروهای امنیت ملی، پلیس و نیروهای اردو در هلمند وجود نداره؟
ما 100% تایید میکنم که از روزی که ما آمدیم که تقریبا یک ماه میشه، هماهنگی لازم و حتی بالاتر از او در بین قوتهای امنیتی در سطح بالا و پایین وجود دارد. ولی افغانستان است، ما در چند ولایت جنگ داریم، دشمن هم کوشش میکنه که هماهنگی ما را برهم بزنه. ما کاملا هماهنگ در مقابل دشمن چی در سطح بالاست و چی در سطح پایین استادگی داریم و اونمو است که نتیجهش امروز دیدیم که الحمدلله مارجا را فتح کردیم.
خب در این مورد از این که میگه نیروهای خیالی وجود داره، یعنی در سند است، نامشان نوشته است از سربازا از اساکر، ولی عملا در جبهه و یا بگویم عملا در قطعه وجود نداره، در این مورد چی میگن؟
ما دو قسم چیجا داریم. یکی است که تشکیل ما در این شک نیست، تعدادی که باید قوتهای امنیتی در هلمند باشه و تشکیل طال پوره نشده و روزانه صدها نفر در صفوف اردوی ملی پلیس ملی حاضر است و تحت تربیه است که انشاءالله تشکیل در مجموع پوره شود. ولی به این شک نیست که شاید یگان جای مشکلات های باشه که مثلا تشکیل اگر ما بگویم پلیس ملی پوره باشه ولی در خط نبرد و یا در موجودیت اینا کم باشه. ما برای از او چند علت داریم. یکی ایره مرد نمی کنیم که شاید یگان تا نباشه و خیالی باشه، ولی ما صدها نفر در سالهای گذشته زخمی داریم، ما شهید داریم، اونا باید از اینی تشکیل کشیده شود که یک کار عملی را میخواه و ما سرشان کار شروع کردیم. این شادات خود از هر نگاه پره و با مقابله دشمن آماده شویم.
تحلیلگرام میگه باید اول سرحدات بین پاکستان و هلمند مسدود شود، باید تامین امنیت شود سرحدات و بعد از او یک عملیات نظامی در داخل هلمند صورت بگیره. در غیر از او امی حالت وجود داره و دوام خواهد داشت. شما چی میگین؟ این دقیق است؟
نظر بد نیست، ولی ما موازی با هر دو کار میکنیم، هم مقابله دشمن هم میکنیم به خاطر که فعلا دشمن وجود دارد در بعض نقاط هلمند و هم پلان ها و طرحهای را داریم که به مرکز ارسال کردیم که چه قسم بتانیم که این مرز طولانی ولایت هلمند که با همسایه ها داریم که فعلا ناامن است این را بسته و غم دشمن در سرحدات بخونیم، نه در داخل افغانستان.
حیات الله حیات والی هلمند در مصاحبه با همکارم مقیم نایب درباره وضعیت این ولایت معلومات داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر مطالب رادیو آزادی، گزارش ها و مصاحبه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.radioazadi.org. ساعت 9:30 صبح است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی در استودیوی کابل با مهمان خود در استودیوی کابل این قسمت برنامه را بررسی خواهد کرد. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزیر دفاع برتانیا به همکاری کشورش با افغانستان پس از سال 2017 میلادی تأکید میکند. رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان به تلاش‌های صلح صدمه رسانیده است. مقامات قندوز میگویند تلاش‌ها برای رهایی کسانی که از سوی جنگجویان طالب اختطاف شده‌اند ادامه دارد. نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید رقیبش دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز حزب جمهوری‌خواه، به خاطر وضعیت عصبی که دارد به گفته وی برای ریاست جمهوری آمریکا مناسب نیست. مجلس نمایندگان آلمان قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن کشتار دسته جمعی ارمنی‌ها توسط عثمانی‌های ترکیه در جنگ دوم جهانی قتل عام پنداشته می‌شود. و وزارت خارجه آمریکا میگوید که تروریسم بین‌المللی مرکزیت خود را از دست داده و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش خطر بزرگ بین‌المللی محسوب می‌شود. دوستان عزیز، و اکنون هم توجه کنید به قسمت جدید پروگرام یک قریه هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، سلام بر شما. در قسمت گذشته درامه شنیدیم که نور محمد و ناصر از جمیل و سعید گلمند بودند. حالا بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که با کدام دلیل بعض اشخاص نفیسه را آزار و اذیت می کردند.
زوره زوره، الا استاد آمد. دخترا چرا استاد هستین؟ برین که سرتان ناوخ میشه.
سلام معلم صاحب.
و علیکم سلام معلم صاحب. بیاین که یک جای بریم. بریم اینم هم پشت کارهای میگردم. چند وقت بعد بخیر معلم میشم.
کاش که استاد ما شویم.
ببینم که مدیره مکتب چی میگه. هوام زیاد گرم شده. متوجه باشین که گرمی نزدنی تانه و از بازارم چیزای خرابه نخورین که باز خدای نخواسته مریض میشین.
خب معلم صاحب، مادرم هم گفت که در بازار چیز نخورین.
شما باز دخترم گفت مادرتا بشنو. کت درسا چیول داریم؟
ما خود کارخانگی خود کردیم، درسای خودم خوندیم.
آفرین دخترک لایق. کار خانه را میکنی یا نه؟
آم معلم صاحب، کار خانه را کم کم میکنم. مادرم میگه اول درسی تا بخواب باز کار خانه را کن.
مادرم از دست کلاق من در درس خواندنم است. ام میگه برو، من کار تا میکنم، تو درس تا بخوان.
دخترا کمی تیز تیز بریم که ناوخ میشه. ما میرم اداره که کارهای من خلاص کنم.
زوره زود بیا، من امروز سرود ملی رو فایل میخوانم. اگه ناوخ شو باز نمیمانه ما.
زنه سای کو نه از این او ده پیوند کو. حال زنهای قریه ما معلم شدن.
معلم صاحب شما رو میگن؟
بان که بگویه گفای مفت است.
اگه گف زدن هم مثل تلفون می بود که هزار سانه پیسه می گرفت باز هیچ کس گف ناخ نمی زد.
قریه ما خود تا حال یک زن هم معلم نشده بود. دیگه چه قسم زن است؟
ایچی رقم آدم است، ناخ ناخ کسی را آزار می ده.
عجب مردمی هستن، توبه خدای. مردایشان در خانه شیشتن، زنای خودا به کار کردن روان میکنن.
ماله زن ای کاکا بیکار مونده.
بیاین تیستید نقصه گپش نشین.
بله صدای چه اینه میوه بچه؟ اینه مام طرف مکتب روان استم، همونجا یک دکان است، یک چند ورق سفید میگیرم میایم.
خو خالا جرا بیا سر تخته. چی نوشته کنم؟ نوشته کو که من درس خواندن را دوست دارم.
خو معلم صاحب یک دار آیستایستا بگو. معلم صاحب من اوزو قدر لایق نشدیم. چرا خنده میکنین؟ ما هنوز نشتام نکدیم.
ای تو از ترس معلم صاحب گفتی؟ بیخی یادت رفت که آروست هست.
خو خیر خاله جان نوشته کو من درس خواندن را دوست دارم.
آفرین خاله اجرا خوبش نوشته کدی. خود درس دوست نوشته کدی.
میره را الفار نوشته کدیم. خود دیگه مقام که نوشته کدیم. آفرینم
خاله اجرا. زلش خوب تو جزا نمیده که قبر خطاستی.
اگه کسی دیگه می بود باز خوب یک گشتوی می دادش.
نه گل پری جان ما تا حال هیچ کسی تو جزا نمیتمو ندادیم. خوش افیقه تو بیا.
او دخترا منم کم نقل بتین. خو مام قلایق نیستم.
نقل کننده و نقل دهنده
اردویش ناکام است.
شفیقه جان نوشته کو که سلام دادن ثواب داره.
ویچ قاسان سلام دادن ثواب داره.
آفرین سر شفیقه چک چک کنین.
زلش جان ما پیشتر همین کتاب مسائل اجتماعی را خواندم. راجع به سلام دادن یک چیز نوشته شده بود.
آها امروز خوبی از اون نوبت همون کتاب است. تو مرا همین کتاب گلپری؟
این ما بگی.
من این صفحه اولش ببینم. درباره سلام دادن نوشته شده که سلام دادن یکی از مهمترین آداب اجتماعی است.
زرلش جان براستی که سلام دادن بسیار خوب است. گفتی خدا داد بعدت نبیایه ناخو نگفتن که اول سلام باز کلام.
گل پری جان سلام و اول پرسی ساده میتونه که در بین دو نفر مهر و محبت زیاد کنه.
خو خوردا باید با کلانا سلام بتن. اما تر از زرلشت
شفیقه جان اگر تو به کسی سلام بودی که از تو کده خورد باشه نخص میکنی؟
نه خو ما میگم که
تو شاید فکر کنی که تو از خود کده اگر خورد سلام بودی خورد معلوم میشی. خو تو نیش شفیقه جان.
او روز خانه خدیجه رفتم همون طفلک های یتیم همه قده و میزد که توبه. دختره که ورش برش سلام داد گفت مرگ سلام.
آل پدر همون طفلک های یتیم زمین داشت چرا ملنگ حقش نمیته؟ جان آقا خونه مختار کلان بچه است.
چی بگویم زرلش جان نمیفهم که ملنگ کتش چی خواد کرد.
خو خداوند دایتش کنه. مام که حق خود از کاکایم گرفتم زیاد جنجالا را دیدم.
راست میگی والا.
خو خیر گلپری تو همی صفحه اول یک دفعه از روی بخون.
دیادرا خدا را شکر که در قریه ما زیادتر مردم همدست و هم نظر هستند و این خصلت یک مسلمان واقعی است. امی مسئله داش خشت گپ خرد نبود. با کمک خدا و با همکاری مردم ما توانستیم این مشکل حل کنیم.
مولای سعد چی مشکل حل کردیم؟ مشکل مردم هنوز زیاد کردیم. روزی بسیاری از فامیلا از امی داش برابر می شود.
بادت نبیه ملنگ؟ با خیالم که داداش کتی عبدالسلام شریک استی چطور؟
خدا داد برادرزادای ملنگ دو داش کار میکردن و حال بیکار شدن. ملنگ از امی خاطر جاد جیگر خونه است.
ملنگ جا مردم قریه خود داداش مصروف بودن. خود داش در جای خوب نبود و مردم قریه با تکلیف بودن.
مولوی صاحب ما یک دکان دارم و نام خدا چند سر عیال از خودم است و چهار نفر اولادای لالای خدا بیامرز ما.
ملنگ درست است که جان آقا کمی کلانتر است. مگم خوار و بیادرایش که از کار کردن هستن؟
جمیل روزگار که سر آدم تلخ آمد بازخورد و کلان نداره.
ملنگ جان، عبدالسلام میگم که داشت یک جای دور از قریه جور کنه، باز ما و شما همراهش اشر میکنیم.
ملنگ بدت نبیه، کم زمین خو ندارین، خودت خو کار کده نمیتونی. حقی بیا در زادایت بتی که هم کار کنن و هم از سر تو خلاص شد.
همی خدا دادم گپای خوب میزنه، راست میگه، در زمینایتان خو یتیمای بیادرتا مق دارن.
ملنگ بیادر جان، آقا کلان بچه است، حق زمینی شبته که خودش کار کنه و زحمت بکشه.
با تایید گپای جمیل جان، دین اسلام چند شرط به دادن اموال یتیم ذکر کرده و با او تاکید هم کرده و گفته: اول، برای دادن اموال یتیما آنها را امتیان کنید تا زمانی که به حد بلوغ برسند. اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشان را برشان بدید.
براستی هم که حال جان آقا کلان بچه شده، قدش نهم خدا برابر ماست.
نهیم جان، منظور از بلوغ یتیم تنها بلوغ جسمی نیست، باید بلوغ فکری هم مد نظر گرفته شود تا که یتیم اموال خود حفظ کده بتانه.
مولوی صاحب، از نگاه فکری هم نام خدا یک بچه هوشیار است، گپ زدنش خوش آدم میاد.
یک چند کلمه چرب و نرمش شنیدی و بس.
ملنگ بدر، امی زمین خو حقش است، حق شبته خودشان میفهمن و کارشان.
تو چی میگی جمیل؟ او چقدر زمین است که او را ما و دو تقسیم کنم؟ بازقه که ما سرش مصرف کردیم او چی تو میشه؟
حفظ اموال یتیمان و سرپرستی از یتیم واجب است ملنگ جان، در قرآن کریم آمده. ما بر تا ترجمهش میگم: با مال یتیم نزدیک مشوید مگر به نیکوترین وجه، یعنی که به صلاح او باشد.
به شک مولوی صاحب، قربان دین اسلام شویم که راه چاره بر ما نشان داده.
ای گپ خو گپ خصوصی خانه ایم است، من خودم میفهمم که چی کنم. رفتم، خداحافظ.
ملنگ
این مردکه چقدر دیر کرد؟ نماز تک خواندی؟ بیاده که خانه نمی که در خانه چیز کار است یا نی؟
خاله خدیجه، خاله خدیجه.
چی بگی؟ خاله خدیجه ایت کلی خود بخوره.
من از اگه کار نداری؟ که کار خانگی خدا نوسته کنم.
نه، تو را چی در فرق میزنم؟ کالا را اتو کدی؟
اتو کدم، اتو زیاد گرم بود، دستم را بیخی درد گرفت.
زیاد نازانستی، برو دستم خان.
خوب میدم.
دروازه خانه را پیش کن که پشد خانه میره.
چی یک بوی خوب است، اوزنکه چی را در ونگ میده میکنی؟
خوب شد تو آمدی، چقدر دیر کردی؟ بخمه که چی چه میده میکنم؟
من میگم که دست پخت تو چرا ایقه مزه داره؟ تو چیزای مزه دار و خوشبوی درش مندازی.
کجا رفته بودی که حالا آمدی؟
در مسجد که تو ملا صاحب در گپ بند ماندم، حالا هم گپایشان خلاص نشده بودن که ما بر آمدم.
باز چی گپ شده؟
ما از خاطر داش خشت از مردم گله کدم، گفتم امو خوب بود، بیادرزادای مصروف بودن.
اخو باز چی گفتن؟ نگفتن کار داشت پس شروع میشه؟
مولایی صاحب خو گفت که کت عبدالسلام اشر میکنیم، داشت در یک جای دور از قریه جور میکنیم. خو یک گپ دگاه هم گفت که مرا خوشم نامد.
باز چی گفتن؟
گفتن زمینه که از پدرت میراث مانده حق بیادرزادای تبته که سرش کار کنه.
میگفت که یک پدرش بود، او را خدا ببخشه از دنیا رفت، دیگه ای اولادش در زمین چی حق داره؟
مولوی صاحب گفت که از نظر شریعت یتیمای بیادر در زمین حق داره.
ای خو گپ خانه خود ماست، مردم چی غرض که حق دارن یا ندارن؟
ما هیچ کس حق نمیتونم که در گپای خانه ما مداخله کنه.
شنونده های محترم رادیو زودی، سلام و صبح بخیر. در برنامه بحث زنده در مورد موضوع دراما با ما آرزو قیاسی اثر خوش آمدین. شنونده های نهایت ترجمنده رادیو زودی، ممکن شما بارها کلمات چون آزار و اذیت را شنیده باشید. اینکه این کلمات در قانون به کدام اعمال تعلق می گیرد و چه سزای بر مرتکبین آن تعیین شده است، با حضور محترم شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان به بحث می‌گیریم. آقای احمدزی سلام، به شما خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر. من بانوی خود سلام و عرض احترام دارم به تمامی شنوندگان محترم رادیو آزادی.
سلامت باشین احمدزی صاحب. میشه در آغاز در مورد کلمه آزار و اذیت معلومات بدین که این دو کلمه به کدام اعمال تعلق می‌گیرد؟
بسیار تشکر. خوشبختانه سال گذشته در اواسط برج سنبله دولت جمهوری اسلامی افغانستان مقرره منع آزار اذیت جنسی را به تصویب رساند که به استناد احکام از این مقرره آزار اذیت جنسی تعریف شده که مشخصا تعریف از این مزاحمت و یا تماس فیزیکی بازن یا پخش و نشر پوستر و تصاویر و کلیپ های صوتی و تصویری خلاف اخلاق یا آزار کلامی یا غیر آزار غیر کلامی یا خواسته های نامشروع، تهدید، ترساندن از عدم ارتقا و ارزیابی مثبت و یا تبدیلی و یا اخراج از وظیفه توسط موظفین خدمات عامه به منظور ترس خانم ها. در مجموع این همی اعمال همه آزار اذیت جنسی است که اگر در چوکات اداره دولتی یک موظف خدمات عامه اگر برای اصول مقاصد غیر مشروع زن به این میترسانه که تبدیلیت میکنم و یا وعده از این باش میده که من تو را ارتقا میتونم به این وعده پاسخ مثبت بده به خواستم و یا ای که تهدیدش میکنه که از وظیفه ازش میکنه که اگر تقاضای غیر مشروع چیز نتم در مجموع امی موضوعات و یا اگر یک فرد در محله عام در راه عام زن را مزاحمت میکنه یا تماس فیزیکی میکنه یا کلاب های صوتی یا پوسترهای را نشر میکنه که او منافی اخلاق میباشه. در مجموع هر عمل و هر لفظ و هر جمله که شخصیت زن از لحاظ فیزیکی و از لحاظ روانی خدش کنه از ضرر بهش برسانه این عمل آزار و اذیت جنسی است که در مطابقت با مقرره او قابل بازپرس است.
سپس احمدزی صاحب، یعنی هر رفتار و عمل که موجب رنج و آزار جسمی و روحی شوه
بدون شک
آزار اذیت گفته میشه،
چه مزاحمت باشه، چه استعمال الفاظ منفی اخلاق باشه.
خب احمدزی صاحب، در قانون به این اعمال چی سزا تعیین شده؟ مثلا اگر فردی توسط فرد دیگه رنج جسمی یا روانی میبینه جزای او چی خواهد بود در قانون؟
بسیار تشکر. اصلا انسان زمان در جامعه بشری در زندگی اجتماعی خود منعیسی اگر انسان زندگی مسئولیت میداشته باشه که زمینه برای زیست از این مساید شوه، یعنی این مسئولیت داشته باشه از لحاظ روانی، مسئولیت داشته باشه از لحاظ فیزیکی، مسئولیت داشته باشه از نظر یعنی مسئولیت شغلی داشته باشه و در وظیفه مسئولیت داشته باشه. به این خاطر ارگاه این حق حق انسانی و حق بشری هر فرد است، چی مرد باشه چی زن، و چون زنا و اطفال بیشتر آسیب پذیر است در جامعه بشری، بیشتر ضرر از زنا و خانما میبینه. به این خاطر است که در این مورد دولت این مقرره را وضع کرد. این مقرره یعنی تصویب از این مقرره برای کسایی که به همچو اعمال خلاف اخلاق دست میزنن، برای انسانهای مفسدی که به خاطر اصول مقاصد غیر مشروع جنسیش این اعمال مرتکب میشن. مطابق از این مقرره هر زنی که ضرر میبینه از این اعمال او حق داره که شکایت کنه. اگر زن کارمند دولت باشه با مسئول اداره دولتی خود بره شکایت کنه که از شخصی که این ضرر دیده از این مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفته شکایت کنه، و اگر در چوکات اداره دولتی نباشه این میشه با مراجع امنیتی شکایت کنه از عملکرد هر شخصی که کار کنه. در تو موارد در چوکات اداره دولتی اگه باشه این موضوع از طرف اداره دولتی توسط کمیسیون موظفه که مطابق از این مقرره ایجاد شده که نماینده اداره به حیث رئیس است و نماینده چند اداره دولتی است، از وزارت امور زنان است، از کجاست، از وزارت اوقاف است، یا کمیسیون مختلط است که اینا این موضوع را بررسی میکنه شکایت. اگر شکایت سنگین باشه، شکایت ایجاب زیر کنه که این موضوع تعقیب، یعنی این شکایت جنبه امی آزار اذیت جنسی جنبه جرمی داشته باشه، این کمیسیون این موضوع را باید به ثانوی مقال کنه به غرض تعقیب بدلی فایل از این عمل. و مثل که در خود از این مقرره بر مبنای 4 هدف اساسی این مقرره نافذ شده، یکی از اهداف انفاج از مقرره اینمیست که بررسی شکایات واصله از زنان قربانی، از زنانی که مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفته، چی در ادارات دولتی چی در خارج ادارات دولتی یک هدفش است حق میشه.
این مقرره یعنی جنبه عملی داره، تا کنون تطبیق شده و مردم میتونه اعتماد کنه؟
بدون شک مردم باید اعتماد کنه. متاسفانه در کشور ما شما در یک جامعه سنتی زیست میکنیم، در بعض موارد همین پایین بودن سطح آگاهی ما شما و همین سنتی بودن جامعه ما سبب تداوم یک سلسله اعمال منافی اخلاق میشه که در بسیاری موارد وقتی زن مورد آزار اذیت جنسی قرار میگیره، به خاطر اینکه تشهیر نشه، به خاطر حفظ آبرو، سکوت اختیار میکنه و این موضوع را همونطور کتمان میمونه. ایره با مسئول اداره خود شریک نمی‌سازم، با مراجع زیرب شریک نمی‌سازم که نمی کتمان زنیمی اعمال در واقع سبب میشه که اعمال تداوم پیدا کنه. من تقاضای ما مونس یک مدافع حقوق بشر از تمام خواران ما میست که چه در ارگان‌های دولتی تنظیم هستن یا غیر دولتی، اگر با اعمال همچو اشخاص رو مفسد قرار میگیره، اینا امی مسئله را نباید کتمان کنن، باید اینا را با مسئولین اداره شریک سازد.
اما میفهمین که جامعه ما یک جامعه سنتی است و برخی خانم‌ها به خاطر از اینکه بدنام نشوند یا انگشت انتقاد برعکس بالای خود از اینا بلند نشوه، اینا نمیخواین امی موضوعات شریک بسازن یا این موضوعات با مراجع مسئولش در میان بگذاره، حتی اکثرا با خانواده خود هم شریک نمیسازن. آیا وقتی که اینا بخواین به مراجع مسئول مراجعه کنن، هویت از اینا حفظ خواهد ماند؟
بدون شک اگر احیانا اینا به اداره ما مراجعه کنند، که اداره ما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بخش کاری ما میست که ارگاه زن قربانی در همچون موارد قرار میگیره، اگر به اداره ما شکایت بیاید، یکی از اصول اساسی کاری ما حفظ محرمیت هویت قربانی است. ما هویت از یار افشا نخواهد کردیم و در کنار از این با مسئولین یا با اون مرجعی که ای ضرر دیده با او اداره 100% ما در تماس میشیم. عملا ما چند شکایتی بر ما مواصلت هم کرد از ادارات مختلف دولتی که کارمانده اوناسش با ما شکایت کرد از آزار اذیت جنسی که در او اداره سر ازی تعمیل شده بود و یا تقاضای نامشوی که این صورت گرفته بود که خوشبختانه این موضوع ما برای حمایت از حقوق زنها یک بخش اختصاصی در چوکات خود دفاتر خود بخش حمایت از حقوق زنها داریم که این موضوع ما به اونا موال کردیم و با ادعات دادیم که بررسی کنم. خوشبختانه نتایج بسیار مطلوبی ازی گرفتیم که وقتی این موضوع این شکایت با مسئولین امو ادارات مربوطه از کارمندایی که سبب آزار اذیت شده بود شریک ساختیم، اونا در این مورد اکثر عمل بسیار جدی را نشان داد و امو خانم قربانی دوباره برای کمیسیون مراجعه کرد و از عملکرد کمیسیون و از اجرات کمیسیون سپاسگزاری کرد و خوشبختانه ما تونستیم با مو اقدام خود یک فضای امن را برای تداوم کار از قربانی در اداره مربوطه ایجاد کنیم.
احمد زیسب، ادارات مسئوله که شما ذکر کردین، همه هموطنای ما در همه جا میتونن به ادارات دسترسی پیدا کنن و شکایتشون را درج بکنن؟
کمیسیون مثل که از نامش معلوم است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این با تمام افغانهایی که در با تمام انسانهایی که در کشور ما شما زیست میکنن، ولو اگر یک تبعیض خارجی هم باشه، اگر حق بشری سر میشه،
منظورم از اطراف است، منظورم از جاهای بسیار دوردست است که شاید دسترسی نداشته باشه.
باش اگر دسترسی به کمیسیون نداره، در واقع این مقرره به خاطر تأمین امنیت و مسئولیت زنها
تمام زنها،
اگر در هر جایی باشن، اگر در داخل چوکات دولتی نباشن، مراجع امنیتی مکلفیت داره. اگر مرجع امنیتی نتونست امی بعد داتایی کنه، بازم اگر با کمیسیون مراجعه کنه، ما با اون مراجع امنیتی در تماس میشیم که اونا چرا در اجرای وظیفشون سهلنگاری کرده، به خاطر از اینکه وقتی یک منصوب امنیتی مسئول امنیتی امو وظیفه که قانونا به عهده از او گذاشته شده اگر او را اجرا نمیکنه یا امدی یا غیر امدی دهی مورد، ای بازم کمیسیون دهی مورد مداخله کرده میتونه. ما با مراجع فوقانی از اونا این موضوع رو میرسونیم تا کسی که غفلت کرده و از یعنی شکایتی که با این مواصلت کرده و شکایت بررسی نکرده، تا اون مورد خودش مورد پایگرد قانونی قرار بگیره.
سپاس احمد زیسب، شما بیشتر در جریان هستین که خیابان آزاری زنا در افغانستان طی سالهای اخیر که فرصت‌های تحصیلی و اجتماعی زنا بیشتر شده، این پدیده هم افزایش یافته و در درامه هم شنیدیم که نفیس میرسه، خانمی که به دنبال کارهای معلمیش میره توسط مردی حرفای نادرست میشنوه. اگر این عمل جلوگیری نشوه، چقدر روی فعالیت‌های اجتماعی زنان تاثیر سو خواهد گذاشت؟
یکی از اهداف انفاذ از این مقرره اینمیست که رعایت از این مقرره زمینه خوبه را برای اجرای کار برای اوناس، برای خانم ها ایجاد میکنه که برای تعلیمش مسئولین در تعلیم باشه، یعنی برای در اگر در مؤسسه تعلیمی باشه، اگر در برای کاریابی باشه یا هر مرجع باشه. متاسفانه در افغانستان این مشکل فعلا وجود داره که ارگای جلوگیری نشد، ارگای امی سنتی بودن جامعه را ما از تاثیرات از این ابراهیم هرگاه قربانی ها موضوع را سکوت کنند در این مورد و این موضوع را به مراجع قانونیش که در این مقرره پیش بینی شده ایره افشا نکنند و جلوگیری نشه از طرف مراجع دولتی، این اعمال گسترش پیدا میکنه. زنا در مجموع یعنی قشر اوناس ما مسئولیتش دیگه هم در معرض خطر قرار میگیره و این سبب میشه که نه به خاطر رفع نیازمندی های یومیش به بازار بتونه اجناس مورد ضرورت خریداری کنه، نمیتونه اون به مؤسسات تعلیمی و به مکاتب و پوهنتون‌ها بره، نمیتونه مسئول به وظایف ادارات دولتیش بره، در واقع مسئولیت شغلی خود از بین میته، از دست میته. به این خاطر است که باید اما عواملی را که در کشور ما سبب ترویج از عمل خلاف منافع اخلاق شده، اینا باید عوامل از این چند دلیل بسیار اساسی که متاسفانه زنا را بیشتر قربانی ساخته ده اینجا، همین پایین بودن سطح آگاهی جامعه ماست که در این مورد باید آگاهی داده شود از طرق مختلف. رسانه های ما مکلفیت داره در این مورد که خوشبختانه سپاسگزار هستم از اداره شما که با نشر از این درامی شما یک تصویر بسیار روشن میتبره مردم که موقف متضرر خوب روشن میسازه که اگر زن مورد آزار اذیت قرار میگیره اما پیامدهای منفی چی است، شخصیت از زن چقدر صدمه میبینه، از لحاظ اخلاقی چه تاثیرات منفی در زندگی اجتماعی بار میاره. اعمال تداوم پیدا کنه از طریق تمام رسانه ها، دسترسی مردم به معارف عمومیت پیدا کنه، 100% که مردم کلا از نعمت تحصیل مستفید شود. دیگه وزارت محترم حج و اوقاف از دید ارشادات دین مقدس اسلام مردم بیان کنه، امی زشتی های از این اعمال از دید اسلامی برای مردم بیان کنه که در اسلام اصلا عمل زننده و جمله زننده که شخصیت انسان خصوصا شخصیت زن صدمه برسانه هیچگاهی جای نداره. هر گاهی ما از نظر دین مقدس اسلام وقتی یک مسلمان با مسلمان دیگه روبرو میشه باید با کلمه بسیار ادب از روی که این سبب تقویه و اخوت برادری در جامعه شد. در اسلام استعمال الفاظ رکیک و زشت برای زنا ای اصلا جای نداره و ای یک گناه کبیری است که در این مورد وزارت محترم حج و اوقاف از طریق رسانه ها از طریق منابر مساجد باید ای پیام به مردم برسانه که مردم به معیارها و موازین اخلاقی آگاهی دقیق پیدا کنه و عملکرد خود با قواعد اخلاقی به گونه عیار بسازه که هیچ اتو عملی را یا هیچ اتو کلمه را از زبان از اون نبره که سبب رنجش یک انسان شد.
تشکر زیاد آقای احمدزی. توقف موتورهای شخصی در جاده ها و کوچه ها در برابر دختر خانم ها و یا قسمی که شما گفتین استفاده از کلمات زشت در برابر آنان از جمله مزاحمت های عامی است که در شهر و اطراف کشور مردم ما شاهدش هستند. پیشنهاد شما من حیث مدافع حقوق بشر به کسانی که دست به چنین اعمال میزنه چی است؟
بسیار تشکر. انسان خالق منان اشرف مخلوقات خلق کرد، انسان خالق منان عزت و کرامت بخشید، باید تمام انسان ها کوشا باشه که امی شرافت را که خالق منان به انسان عنایت کرده و امی عزت و کرامت را که به انسان بخشیده ای باید حفظ باشه. حفظ بودن از این کرامت انسانی احترام به مقام انسان زمانی صورت میگیره که ما به ارزش های انسانی پی ببریم، ارزش های انسانی را احترام کنیم. پیام ما به همچو افرادی که وسایل شخصیشون را توقف میتن و سبب آزار و اذیت یک خواهر میشده در مسیر را یا در دهن یک اداری دولتی یا در دهن یک اداری مکتب یا مؤسسه تعلیمی یا هر جایی که باشه، ای در واقع ضعف شخصیت امو شخص نشان میده که او فاقد امو اوصاف اخلاقی است، فاقد امو صفات نیک انسانی است. اما منعیسی یک مدافع حقوق بشر تقاضای ما از تمامی جوان ها، از تمامی برادر هاییست که حرمت بگذارن مقام والای انسان به خصوص زن، به خاطر ازی که ای زاده زن است و زن قابل احترام است. ارگاه هر انسانی که به مادر خود، به خواهر خود احترام داشته باشه، من متعقین استم که دیگرارم احترام میکنم. هرگاه به دیگرار احترام نکد، من متعقین استم که به مادر خود و به خواهر خود احترام نداره. بنان تقاضای میست که با جای استعمال الفاظ زشت و رکیک، با جای یعنی اجرای اعمال و حرکاتی که او سبب تجهیز شخصیت زن شوه، آرزومند استم که خدا با موازین و معیار اخلاقی به گونه تجهیز بسازه که این سبب احترام شخصیت زن مناسب یک موجود اجتماعی و با مردا از حقوق مساوی برخوردار است. اینمی تساوی بودن حق شخصیتش و تمام موضوعاتش در نظر گرفته احترامش کنم.
تشکر زیاد محترم شمس الله احمد زهی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حضور و عرفای مفیدتان به برنامه. شنونده عزیز، وقت برنامه ما در همیجا به پایان میرسه. به امیدی که دامن ای پدیده ناپسند آزار و اذیت خانم ها از جامعه ما بچیده شود.